چه آتیشی سوزوندی یا چه آتیشایی سوزوندی؟ برام تعریف کن. 3094.
خب خانم مشکلشون چی؟
آقای دکتر، بیمار دچار آتروسکلروزیس شده.
خب این چی هست؟
رگهای قلبش رو چربی گرفته.
واریز کرده؟ عملش کنی؟
نه آقای دکتر، هنوز پولی واریز نشده.
خب عزیز من، شما مدارکتون تکمیل نیست، تشریف ببرید مدارکتون تکمیل کنید بعد بیاین عملتون.
مدارکتون مدارکم کامله، 1,700 هم ریختم به حساب بیمارستان.
خب عزیز من، 1,700,000 تومان فقط بستری قبل از اتاق عمله.
خب باشه، مشکلی نیست، شما بفرمایید چقدر میشه من پرداخت.
18,000,000 تومان.
18,000,000 تومان؟ دکتر من ندارم اینقدر پول.
خیلی خوب، میتونید تشریف ببرید هر وقت پولتون آماده شد بعد بیاد من عملتون میکنم.
نه نه دکتر، خب منظورم اینه که میشه یک ذره تخفیف بدیم به.
ببین عزیز من خواهر خودم هم که عمل کردم همین مبلغ رو ازش گرفتم، عوضش عمل بسیار خوبی میشه، میتونی بعدش بری والیبال بازی کنی.
خب نه دکتر باشه میدونم، ولی خب من ندارم، من کارمندم. ببین این میشه یه مقداری کمش کنم.
خب ببینید، من میتونم بازش کنم، عمل کنم، خودتون ببرید خونه بدوزید، 15,000,000 تومان میشه.
خودم بدوزم نمیتونم که.
بسیار خب، میتونم باز کنم، عمل نکنم، ببندم، 11,000,000 تومان.
ای خب دکتر، من قلبم مشکل داره، باز کنی عمل نکنی که فایده نداره.
ببین عزیزم، میتونم باز کنم، خودت عمل کنی، 8,000,000 تومان.
خب دکتر من که بلد نیستم، کار خودتونه.
بسیار خب، میتونم باز کنم، عمل نکنم، رگاتو هواگیری کنم، توشیری کنم، 6,000,000 تومان.
زیاد.
خیلی خب، پس من هواگیری نمی کنم، فقط فوت میکنم، 5,000,000 تومان.
دکتر فوت؟ خب من ندارم این قبول.
خب ببینم چقدر داری؟
من نهایت 1,200,000.
بسیار خب، من با این پول میتونم فقط بیهوشت کنم.
دکتر ببین، اگه قول بدم خودم بیهوشم چی؟
اگه خودت بیهوشی 600,000 تومان میگیرم ازت.
دست درد.
بسیار خب، پس خانم آمادهش کنید برای عمل، خودش بیهوش.
۲۱:33 و بریم سراغ پیشخوان رادیو اکتیو.
فاز 11 پارس جنوبی 4 سال زودتر از موعد مقرر به بهره برداری رسید.
بله، وزیر نفت گفتن که با تاکید رئیس جمهور فاز 11 پارس جنوبی که شرکت توتال و سایر شرکت‌های خارجی 20 سال کشور رو معطل اون کرده بودن، امروز به بهره برداری رسید.
نکته قابل افتخار این ماجرا میدونید چیه آقای مهران‌فر؟
چیه دقیقاً؟
اینکه در فاز 11 پارس جنوبی 800,000,000 دلار صرفه‌جویی ارزی اتفاق افتاده و در واقع به واسطه اجرای طرح انتقال سکو به فاز 11، حالا توسط متخصصین عزیز داخلی، پروژه 3 تا 4 سال زودتر از آنچه که گفته بودن به بهره برداری رسید.
اینه که میگیم باور به متخصصان داخلی جواب میده. اینها این جواب داد، جواب میده همیشه.
همیشه جواب. همیشه. آغاز واگذاری زمین رایگان به متقاضیان ساخت مسکن در روستاها.
امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان قم، 5000 متقاضی ساخت مسکن در روستاهای قم زمین‌های خودشون رو تحویل گرفتن. این زمین‌ها به صورت اجاره 99 ساله و رایگان تحویل متقاضیان شد. قراره که تا پایان سال 500,000 متقاضی ساخت مسکن در روستاهای کشور زمین رایگان دریافت بکنن، بعد با تسهیلات بانکی خونه بسازن.
به به، یکی یکی وعده‌ها داره عملی میشه و چی بهتر از این.
ساعت کار ادارات از 15 شهریور به حالت عادی برمیگردد.
دقیقاً همینطوره. اینو سخنگوی صنعت برق گفتن و گفتن برای مشترکان اداری و عمومی هدف گذاری 1000 مگاواتی رو برنامه‌ریزی کرده بودیم که با اصلاح ساعت کاری و پایش مصارف سیستم‌های سرمایه‌شی بیش از 85% محقق شد.
از بعد بریم سراغ گاز، اون رو رعایت بکنیم. آره. مصرف بهینه گاز. پیگیر تحویل همه خودروهای وارداتی هستیم، هیچ رانتی وجود ندارد.
اینو وزیر سمت گفتن. ایشون در مراسم تحویل اولین خودروهای وارداتی حضور داشتن و گفتن مطالبه ما اینه که روند تحویل سرعت و شتاب بگیره. ظرف 3 تا 4 ماه آینده هم همه خودروهای وارداتی تحویل داده میشن. در مورد رانت هم که اصلا گفتن هیچ رانتی وجود نداره، خدا رو شکر. از این جهت خودروسازها در اولویت قرار گرفتن تا بتونن تکنولوژی ها رو برای داخلی سازی ها استفاده بکنن.
برای همین امروز هم تعدادی از خودروهای 0 کیلومتر وارداتی، یعنی همین صبح ششم شهریور، با حضور وزیر سمت در نمایشگاه بین‌المللی تهران تحویل متقاضیان شد. خودروهای چینی، کره‌ای و اروپایی وارداتی که زیر 2500 سی سی بود و به متقاضیان هم تحویل داده شد.
آره ای کاش بیارن ناپلونی رو.
فوت 3 نفر بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو.
سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرده تا به این لحظه 60 نفر متاسفانه به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شدن و 3 نفر هم فوت کردن.
نکات بهداشتی، آقا نکات بهداشتی رو رعایت کنیم تمومه. ما با رعایت بهداشت کرونا رو شکست دادیم، کریمه کنگو رو هم شکست میدیم
ان شاءالله. آره واقعا ان شاءالله.
رعایت بکنید حتما.
و خروپوف پیش از 50 سالگی زنگ خطر است.
آره محققین رفتن تحقیق کردن، بعد دیدن جوانایی که خروپوف میکنن 60% بیشتر احتمال داره که در دوران میانسالی خودشون مبتلا بشن به بیماری های مغزی و خدای نکرده سکته مغزی بکنن. احتمال ابتلا به اختلال ریتم قلب هم در اونها 5 برابر بیشتر.
ولی خروپوف در چه سطحی؟
یعنی چی در چه سطحی؟
آخه یعنی خروپوف در چه سطحی نشونه سکته است؟ اونایی که پول پول ساده میگن تو خواب، یا اونه که صدای شیپور در میاره؟
پول پول ساده؟
آره ندیدین؟
خیلی سوال تخصصی بود، من گروه میکنم به شما، دارم که محققین میتونم پاسخ بدم. به هر حال انواع صدا
ای کاش پاسخگو باشن.
آره مثلا موتورسیکلتیش با مثلا صدای خاور حالا چه فرقی میکنه؟ ۲۱:۳۷ و شما شنونده پیشخوان رادیو اکتیو بودید.
یه ساعت دوم بیارم رادیواکتیو انتشار خود به خود نیرو رادیواکتیو رادیو اکتیو برنامه در رادیو تهران شنبه تا جمعه ساعت 21 تا 23:30 دقیقه رادیو تهران FM 94 رادیو اکتیو رادیو اکتیو
متشکرم که همراه هستید با رادیو اکتیو رادیو تهران. دوستانم در بخش پیشخوان از طرح‌هایی که در خصوص تأمین مسکن در کشور اجرا میشه گفتن. احتمالاً صحبت‌های رئیس جمهور محترمم شنیدید که اعلام کردن تا چه حد دغدغه مسکن مردم رو دارن. همه اینها اتفاقات خوبیه، منتها میخوام خواهش کنم حالا فعلا نقدن لطفاً صاحب خونه ها هوای مستاجره رو یه مقداری بیشتر داشته باشن. همین الان با همکارا داشتیم صحبت میکردیم بیرون از استودیو، خونه ای که سال گذشته دوستان گرفته بودن رهن و اجاره 600 میلیون ماهی 8 میلیون، امسال گفتن 600 میلیون ماهی 15 میلیون، یعنی 7 میلیون تومان یک باره صاحب خونه خواسته اجاره رو زیاد بکنه. اگه یه سر به آگهی هم بزنید دیگه، حتی اگه مستاجرم نباشید و در خونه خودتون زندگی میکنید، میتونید متوجه بشید که چقدر اوضاع در این زمینه بده برای قشر مستاجر. من خواهش میکنم که صاحب خونه های محترم یه مقداری بیشتر هوای مستاجرها رو داشته باشن. هممون در نهایت مستاجر هستیم در این کره خاکی، اینو یادمون نره. اما از آتیشایی بگید که سوزوندید یا آتیشایی که میسوزونید 30094. برامون نوشتن یه بار کارگاه رنگ کاریم آتیش شدیدی گرفت، وقتی متوجه شدم دوستانم فریادکشان فرار میکنن، بی اختیار دو عدد کپسول آتش نشانی رو برداشتم رفتم وسط آتیش و آتیش خاموش کردم و آتیش نشانی اومد و به من میگفتش که کجا آموزش دیدی شما، دم شما گرم. ولی این آتیش سوزوندنه اصطلاح ها، یعنی با اون آتیش سوزوندن واقعی فرق میکنه. منظورم از آتیش سوزوندن کارهای چجوری بگم، شیطنت آمیزیه که دور از جنتون البته بعضی همون یه وقتایی انجام دادیم دیگه. محسن نوشته آتیش سوزوندن، براتون بگم که من چه آتیشی میسوزوندم، اصلا نگو نپرس. من هر وقت برای بازی از خونه میزدم بیرون سالم بر نمیگشتم، من میشه با سر کله شکسته میرفتم خونه و با همون حال هم آقام از خجالتمون در میومد. قشنگ بودا، قدیمی ها بعضی ها به پدر میگفتن آقا، الان فکر نمی کنم این اتفاق بوده. من بعضی وقتا میبینم که بچه ها پدر مادر رو با اسم کوچیک صدا میکنن، یعنی مثلا بچه یه دفعه داره میگه بهروز، بعد میفهمی که داره باباشو صدا میکنه. به نظرم خیلی قشنگ نمیاد، شما میپسندین؟ بعضی هم یه پیامایی فرستادن اصلا نمیتونم بخونم، یعنی آتیش سوزوندنشون یه جورایی بوده که مثلا 912 انتهای تلفن 15. واقعا خودت و برادرت با هم دیگه چه کاری کرده بودید؟ نمیتونم بگم، خیلی خیلی بد بوده، خیلی. برامون نوشته آقای محمد رضا از بیدهند که من تو بچگیم خیلی شر بودم، یکی از کارهایی که میکردم این بود که دست میمالیدم به بوته فلفل، بعد میمالیدم به صورت بچه های محل. ای وای من. احمد آقا نوشته که من در بچگی یکی از کارهایی که میکردم این بود که داروهایی که تو خونه داشتیم و با هم ترکیب میکردم، شیمیدان بودن استاد، بعد گفتن تو کیسه پلاستیک بنزین ریختم و کبریتو روشن کردم و بردم نزدیکش و همزمان صدای بام داد که از طبقه 4 پرتش کردن اون کیسه رو پایین. احمد خودت بودی که الان آتش نشانم شدی دیگه، درسته؟ شانس آوردیم واقعا، این شر و شور رو بردی توی مسیر درست، الان شانس آوردیم. از جنت آباد شمالی هم خانومی برامون پیام فرستادن، خودشون آن شرلی معرفی میکنن، نوشتن من خیلی که بچه بودم زمان کودکستان مامانم یه کیف گلدوزی شده برام دوخته بودن و منم با هیجان و ذوق حتی زنگ تفریح هم با کیفم میرفتم توی حیات و دور خودم میچرخیدم و شعر عروسک خوشگل من قرمز پوشیده رو میخوندم و کلی حال میکردم که با صدای جیغ و گریه میخکوب وایسادم. حالا چی شده بود؟ کیف درست خورده بود پای چش یکی از بچه ها و قلمبه شده بود و خلاصه خواهر بزرگترم که کلاس 5 بود به جای من تنبیه شد که مراقبم نبوده و حیوانکی کل زنگ بعدیش رو پای تخته بوده، با یه پا فقط مجبور بودن که بیستن. عجب طفلکی خواهر بزرگتون. تنبیه هم تنبیه جالبی بوده، ایشون شیطنت کردن خواهرشون رو تنبیه کردن.
هرچی غمه جا میذارم، اگه باشی غم ندارم، یه تو هم هم غم ندارم، تو همونی که تو به پات هرچی غمت جا میذارم.
حتماً شما هم ضرب المثل اشک تمساح ریختن رو شنیدین. این عبارت کنایه از افراد فریبکاریه که برای راه انداختن کارشون حتی شده به دروغ گریه هم میکنن تا کارشون رو پیش ببرن. اما بریم ببینیم ریشه این عبارت از کجا اومده. تمساح سوسمار عظیم و جسه دریاییه که چون در رودخانه نیل و بعضی از رودخانه های پر آب آفریقایی زندگی میکنه، اون رو نهنگ مصری و نهنگ آفریقایی هم میگن. قدیما بعضیا معتقد بودن که غذا و خوراک تمساح به وسیله اشک چشمش تأمین میشه، به این صورت که هنگام گرسنگی به ساحل میره و مانند جسم بیجانی ساعتهای متمادی روی شکمش دراز میکشه. در این موقع اشک لزج و مسموم کننده ای از چشماش خارج میشه که حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه روی اون میشینن. پیداست که سموم اشک تمساح اونها رو از پا در می آورده، و یا اگه حتی نیمه جان هم می شدن و قصد فرار داشتن، به علت لزج بودن اشک تمساح نمی تونستن از اون دام گسترده نجات پیدا کنن. خلاصه هر بار که مقدار کافی حیوان و حشره در دام اشک تمساح می افتادن، تمساح پوزه جنبانده و به یک حمله اونها رو می بلعید و مجدد برای شکار کردن طعمه های دیگه اشک می ریخت. خلاصه قدیمی ها به کسایی که برای فریب دیگران اشک می ریزن می گن اشک تمساح نریز.
رادیو اکتیف، شب‌های تابستان ساعت 9 تا 11 با رادیو اکتیو از تازه‌ترین خبرها با خبر شوید. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیف، رادیو اکتیف،
چهار دقیقه مونده به ساعت 10 شب. خیلی خوشحالیم که با رادیو اکتیو رادیو تهران همچنان همراه شماییم و حالا مهمان هم داریم، جناب آقای دکتر گل‌علی‌زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در کنار ما هستن. از آتش گفتیم، بعضی از آتش‌سوزی‌هایی هم که الان اتفاق میفته حالا هم در کشور هم در جهان در نتیجه گرم شدن بیش از حد کره زمین، نور آفتاب شدیدی که میتابه و خب خیلی از جنگل ها به همین دلیل از بین میرن. آقای دکتر گل علیزاده سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اکتیو رادیو تهران.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه اکتیو.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. آقای دکتر من درست عرض کردم تغییر اقلیم در اون حد میتونه شدید باشه که حتی میزان گرما منجر به آتش سوزی جنگل ها بشه؟
بله، یکی از پیامدهای تغییر اقلیم در واقع افزایش دما و تکرار و شدت آتش سوزی ها در جنگل ها و مناطقی که ما در کشور خودمون هم طی چند سال اخیر اینو به وضوح مشاهده کردیم در کلیه مناطق کشور، هم مناطق شمالی، جنوبی و مرکزی کشور.
چقدر بد. و یک پدیده جهانیه.
بله، پدیده تغییر پدیده جهانیه و در واقع کل جهان رو در بر گرفته. خب خیلی از کشورها در واقع اومدن فعالیت‌های خودشون رو، برنامه‌های خودشون رو سازگار کردن با در واقع پیامدهای تغییر اقلیم و به نوعی واکنش مناسبی داشتن برای کاهش میزان آسیب‌پذیری.
درسته. این تغییر اقلیم حتما به معنای گرم‌تر شدن همیشه؟
ببینید، یک از اثراتش در واقع افزایش دماست، همون افزایش، همون بحث گرمایش جهانی که داریم، خب که منجر به افزایش دما، منجر به ذوب شدن یخ‌ها میشه، برفا میشه. تغییراتی که در شدت، در تکرار، در زمان و مکان بارش ها اتفاق میفته و این رو که ما در میبینیم، سیلابایی که در اتفاق میفته، جابجایی در واقع فصل و زمان بارش ها باعث میشه که ما خیلی از در واقع خسارات هایی رو داریم میبینیم به دلیل عدم سازگاری با اثرات تغییر اقلیم.
چقدر بعد آقای دکتر اشاره کردین که کشورهای مختلف جهان دارن برنامه‌ریزی میکنن تا خودشون رو با این تغییر اقلیم سازگار کنن، ما چی کار کردیم؟
ببینید، با وقتی در واقع دنیا به این نتیجه رسید که در دامی که خودش در واقع ایجاد کرده در خسارت میبینه و گرمایش جهانی خیلی از منابعش داره تحت تاثیر قرار میده، به سمت برنامه‌ریزی رفت برای اینکه هم کاهش انتشار رو داشته باشه و هم کاهش میزان آسیب پذیری رو. خب یعنی با تغییر روی کرد، تغییر برنامه هم در سیاست ها، با تغییر اقلیم یعنی تغییر روی کرد در برنامه و سیاست ها و طرح‌های کشورها اتفاق افتاد تا این خسارت ها رو به حداقل برسونن و در بعضی از مواقع در واقع این تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنن. ما در کشور خودمون متاسفانه از این موضوع غافل موندیم و متاسفانه میبینیم دو تا موضوع اصلی که به عنوان چالش اصلی دنیا هست و در کشور ما هم شاید هم خیلی چالش عمده هست، بحث فرسایش خاک ناشی از سیلاب ها و همچنین فرونشت زمین ناشی از برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی که میبینیم که این دو تا موضوع اگر اتفاق بیفته غیر قابل برگشت. ما خاک که در دنیا حدود 95% تولید غذا وابسته به خاکه، ما خاک حاصلخیزمون رو متاسفانه داریم از دست میدیم و از طرف فرونشست زمین که بررسیایی که در واقع دانشمندان انجام دادن، فرونشست زمین اگر در واقع بهش فکر نکنیم میتونه از خطراتش از یک زلزله 8 ریشتری هم خطرناک‌تر باشه.
اتفاقا امروز گفتگویی میخوندم از یکی از کارشناسان شناخته شده حوزه محیط زیست با یکی از روزنامه‌نگاران کشور.